خارج اسکول 13-18. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الله. قبل از اینکه بحث علت حکمت رو ادامه بدم، یه در مورد سابقه تاریخی این بحث عرض بکنم. من یه مقداری توقف کردم این بحث رو در جواهر. علت و حکمت خیلی مکرر مقابل هم ذکر شدن، این حکمت از علت نیست، علت از حکمت نیست، دوباره این همون. من قبل از جواهر به این روشنی با سریعی کردم ندیدم. گاهگاهی اصطلاح حکمت به کار میره، ولی به این معنایی که دقیقا تقابل با علت به اون معنا نداره. این اصطلاح علت حکم دایر مدارشه ولی حکمت حکم دایر مدارش نیست، این رو تو جواهر خیلی مکرر وارد شده و فراوان آمده. مثلا علت تشریع، یه گاهی وقت حکمت رو علت تشریع یاد میکردن، ولی نشین حالا میگم تفحص اصطلاح حکمت رو من جستجو کنم. البته یه سری بحثایی که شبیه این بحث هست در لابلای بحثا هست، مثلا در مسالک جلد 7 صفحه 165 و 181 ببینید یه سری مباحثی در مورد این که بعضی از علت ها مخصص نیستند و امثال اینا بحثاش هست، ولی این اصطلاح دقیقه که علت و حکمت دقیقا در تقابل با همدیگه به کار بدن و کاملا به عنوان یک اصطلاح مشخص به کار برده باشه، نمیدونم اولین بار از کجا هست، ولی به هر حال در جواهر این مطلب خیلی اصطلاح کاملا روشنی هست. قبل از جواهر حتی مثلا ریاض که خیلی هم با جواهر فاصله نداره، مستند نراقی امثال اینها، من این اصطلاح به صورت یک اصطلاح جا افتاده توش ندیدم که آدم بتونه روشن بگه به صورت یک اصطلاح درش وجود داره. برای تقریر من یه سری بخلط، خب بعد از جواهر کلمات شیخ و جاهلی و فراغون به کار رفته و امثال اینها، من یه چند تا آدرس اینجا یادداشت کردم، اینا رو یادداشت بفرمایید تو این بحث. این آدرس ها تمام موارد نیست، همینجوری از باب مثاله. بعضی تو احساس کردم شاید یه نکته‌ای پیش باشه. مثلا جواهر جلد 1 صفحه 331، جلد 15 صفحه 182، جلد 29 صفحه 222، قاعده لازرار لازرار آقای سیستانی تغییراتشون صفحه 48، تنقیح الاصول تغییر بحث مهم آزیا، تنقیح الاصول صفحه 159، صفحه 48، 159 تقریرات مرحوم کاظمی، تقریرات صلات مرحوم نایمی که مرحوم کاظمی نوشتن، جلد 2 صفحه 99، تقریرات میرزای شیرازی مرحوم روزداری نوشتن، جلد 2 صفحه 395. حالا من همین تقریبات علم جد شیرازی که من روزدری نوشتم، روزدری این ملا علی روزدری، روزدری تلفظش چیه، جلد 2 صفحه 395، منیت الطالب جلد 3 صفحه 373، مصباح الفقاهه جلد 3 صفحه 627. این مورد هم تو برگی که شما داده بودن از مصباح الفقیه، اگه حالا مورد هم به سرمایه اینجا بگم اونم مفید هست. مصباح الفقیه جلد 6 صفحه 190. خب 190. این بحث علت و حکمت توی تقریرات مرحوم آقای داماد تقریرات صلات آقای جوادی آمولی آمده صفحه 71، خیلی نامفهومه. اصلا مقصود مرحوم آقای داماد اصلا از مطلبش در نمیاد. از این مثال هایی که حاضر آزدن تو لابلای این چیزا هست، ولی اصلا چی میخوان ایشون بگه از سراتش در نمیاد که ایشون در واقع این دو نکته که در واقع ایشون میخوان بگن فارق بین حکمت و علت در مخصصیت هست و در معممیت، این اصلا تو کلام روشن نشده. بحث این هست که ایشون میخواد بگه که از ادله حرمت نظر به اجنبیه که تعلیل شده برای اثاره شهوت و امثال اینها استفاده میشه، هر چیزی که اثاره شهوت داشته باشه این محرم هست، ولو به اجنبیه نباشه، به محرم باشه یا اصلا به مماثل باشه و یا اصلا به غیر ذروه باشه، تمام این موارد حرمت داره، ولی در مورد اجنبیه مقید به خصوص اثاره شهوت نیست که تو مطلق حرمت نظر وجود داره. این نتیجه گیری رو کرده، ولی مقدمه چینی نتیجه گیری رو چجوری نتیجه میده هیچ از توش در نمیاد. آقای جوادی اون قسمت بحثی که آقای جوادی نوشتن اون دیگه و عرض کنم اونی که این مطلب از توش اصلا در نمیاد. از لابلاش بعضی نکات رو میشه استفاده کرد، مثلا نکته که تو این لابلا من دیدم توجه به این که در بحث علت به حکمت اهمیت حکم دخالت داره، این در لابلا فرمایششون هست که اهمیت حکم سبب میشه که این حکم در دایره وسیع تر جمع میشه. ولی اون نکته اصلی که ایشون چی میخواد بگه، اصلا برای چی این بحث آورده، ایشون بحث رو طرح میکنه هیچ، بعد نتیجه گیری میکنه. پس نتیجه میگیریم که هر جایی که نظر مثیر شهوت باشه ولو به اجنبیه نباشه، به مواصل باشه، به محرم باشه، به غیر ذروه باشه، نمیدونم همه اینا رو آورده یا نه، محرم هست، مطلق نظر مثیر شهوت. این ضعیف سرد چه رفتی داره، این چی میخواد بگه، از عبارت اصلا در نمیاد. مطلب همون مطلبی هست که حاجه ها نقل کردن از ایشون که درست منعکس نشده که این تغییرات و علاقه قایده موارد بحث یا تر از این حرفا باشه، ولی مشکل قضیه پیدا کردنه جاهایی هست که دقیقا این بحث رو، چون کلمه علت تعلیق خیلی حجم مواردی به کار رفته زیاده، گشتنش رو پیدا کردن که کجا این بحث رو تصویر دادن و امثالی، یعنی بحث کردن حالا یا لاغلی تصویر قابل توجهی باشه که از اون تصویر باشه نقطه استفاده کرد، دشوار بود. اینه که علالقاعده خیلی از موارد وسیعی از تصدیقاتش لاغل از ما فوت شده، حالا اگر احیانا جای دیگه این فکر کرده ایت باید استفاده. خب یکی از جایی که فکر میکنم مناسبه آدم بگرده شد بحث در به تناسب لازرر و بعضی از اینکه مثلا قاعده ثبوت شفعه به لازرر تعلیل شده، در این تناسب یه مرمون نایمی این ها مثل که یک از جاهایی هست که به تناسب این بحث رو ترک کرده. آقای سیستانی این رو آورده و از مرمون نایمی هم نقل کرده، احتمالا باید کلمات لازررهای آقایی دیگه هم چون اون تنیل اصول هم اون بحث لازرر بود و صفحه 359 میشه اونجا هم آدم بگرده علال قاعده این بحث پیدا میکنه و همون به تناسب همین بحث لازرر آقای سیستانی توی بحث هایی که حاج آقا لازرر بحث میکردن اشاراتی به همین بحث علت و حکمت هم این که حالا مطلب قابل توجهی مطلب حاج آقا دیدن این رو در آینده عرض میکنم. بحث اون ناقص مون ولی علت و حکمتش اون بحثش گذشت، اون بحث ناقص مون ولی اون قسمتی که در روز علت و حکمت بود اینجا بحثش رو سر فرمانیم. بگذاریم سلام. ما در مورد بحث شما در نکن علت و حکمت عرض کردیم که چیزی که باعث میشه یک حکم در دایره وسیع تر از دایره منافدار جعل بشه به جهت تضاهم ملاکات و به دلیل اهمیت ملاکاتی که وجود داره گاهی با در یک دایره وسیع تری حکم جعل میشه. یک توضیح مختصری در این مورد عرض بکنم. این بحث تضاهم ملاکات علاوه بر اینجا در بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی هم مطرحه. اونجا یکی از مشکلاتی که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی هست اون اینه که چجوری ملاک حکم واقعی با ملاک حکم ظاهری قابل جمع هست. تنافی حکم ظاهری و حکم واقعی در مراحل مختلفی تصویر میشه و اشکالاتش در مقامات مختلفی تقریب میشه. یکی از اونها در مقام ملاک هست، از یه طرف ملاک حکم واقعی داشته باشه، از یه طرف ملاک حکم ظاهری داشته باشه، اینا چجوری با هم دیگه جمع میکنید. اینجا مرحوم آقای خویی بیانی دارن که مفصلش تو کلام مرحوم آقای صدر آمده و حتی قبل از آقای خویی هم توی کلمات آقای دیگه اشاره بشه شده و اون این هست که ملاک حکم ظاهری چیزی نیست جز همون ملاک حکم واقعی. حکم ظاهری ملاکش و در واقع به دلیل تضاهماتی که احکام ظاهریه ملاکات احکام واقعی ملاکاتش با هم دارن حکم ظاهری جمع میشه. توضیح ذالک اون اینه که فرض کنید که ما نجاست یک مقبولیتی داره و باعث میشه لزوم اجتناب رو به دنبال بیاره. خب این مقبولیت اگر مردد باشه بین این که در این طرف باشه یا در اون طرف باشه، مثلا در موارد علم اجمالی، در مواردی علم اجمالی که نمیدانم مبغوض اشاره در این بره یا در اون بره، اینجا اگر حکم دیگری که در مقام هست حکم ترخیصی غیر اقتضایی باشه، یعنی علتی که این شیء مباح شده این که عامل حرمت وجود نداشته، اینجا هیچ گونه تضاهمی نیست به دلیل این که ما بخواییم به اون ملاک لزومی برسیم اون ملاک رو نمیدیم اینجا که اونجا خب هر دو رو شعاره حکمه به لزوم امتصال میکنه و هیچ ملاک دیگه ای هم پست نمیشه چون نفس ترخیص برزنه که اینجا ملاکی نده. ولی اگه ترخیص ملاک داشته باشه خودش ترخیص ملاک داشته باشه اینجا میتونه شعاره به دلیل اهمیت ملاک ترخیصیه هر دو طرف رو تحلیل کنه. یه شما ولو این که اگر هر دو طرف رو مرتکب بشوید اون ملاک وجوبی و الزام زمین نمونه، ولی من برای این که اون ترخیص شما از بین نره هر دو طرف رو اجازه بدم. یه جوری دیگه شما این هست که نه ملاک تحریمی رو مقدم کنه، یعنی موارد مشکوک محط تعارض ملاکات الزامیه و ملاکات ترخیصیه میتونه باشه. تو اگر ملاک ترخیصیه تقدیم مقدم بشه، براءت و اصول معامله دیگه جعل میشه. اگر مصلحت الزامیه به اصطلاح ترجیح داده بشه و مهمتر باشه، اصول منجزه جعل میشه، مثل اشتغال و بعضی از موارد استثنا و اینجور موارد و امثال اینا. حالا تفصیلش توی اونجا که گاهی باید اهمیت احتمال، اهمیت محتمل کلل امر، تفصیلاتی که تو اون بحث هست. تمام این بحث در اونجا این هست که ما اون حکم رو در یه دایره وسیع‌تری جعل میکنیم، تمام افراد اطراف تردید رو حکم رو جعل میکنیم. یعنی یا حکم الزامی رو به خاطر اهمیتش به تمام اطراف تردید حکم الزامی سرایت میدیم، یا حکم ترخیصی رو به خاطر اهمیتش به همه اطراف ترخیص و احتمال ترخیص تأمین میدیم. این در حکم الزامی. در بحث حکمت و علت بحث از این اوفره. ما در واقع مشکل ما این نیست که بعضی موارد مکلف شک براش حاصل میشه، علم تفصیلی نداره، اطراف علم اجمالی رو بحث شک مطرح نیست، بحث علم به خلافه. بحث علم خلاف هست که بحث زمینه حکم ظاهری اینها نیست. خیلی وقتا اگر موضوع حکم همون موضوع حکم واقعی باشه، مکلفین برخلافش علم پیدا میکنن. اینی که دیگه مجال برای بحث حکم ظاهری نیست. اینجا این بحث علت و حکمت مطرح میشه. حالا این رو تو اون مثال چیز اگر بخواییم تطبیق کنیم ببینید. حالا من قبل از اینکه این مثال رو تطبیق بکنم، یه نکته ای رو عنوان مسئلهش رو عرض بکنم، اون رو تو بحث علت و حکمت، در بحث حکمت و همچنین علت، یکی از بحثایی که اینجا باید مطرح بشه اون اینه که اگر ما جایی که شک داریم علت وجود داره یا علت وجود نداره، آیا اونجا بنابر مخصصیت علت میتوانیم به حکم معلل توسط کنیم یا نمیتوانیم؟ فرض کنیم گفته الرمان محرم الاکل لانه حامل. حالا یه دونه انار رو شک کردیم که این انار خوشش میده، آیا اینجا ما میتوانیم با توسط این دلیل حکم به حرمت اکل این رمان بدهیم یا نمیتوانیم؟ بعضی تعبیرات آیین تو تطبیقات این قانون جوری هست که اینجور استفاده میشه که فقط موارد مقطوع الخلاف رو حکم به مخصصیت دادن. مثلا تو بحث قاعده فرا که تو بعضی روایات تعلیل شده هوهینه یتوزع از کرم هوهینه شد، تعبیری که تو فتح آقای آقایون هست اینجوریه، میگن اگر قطع دارد که در هنگام عمل توجه به شرایطش نداشته و غفلت داشته از رعایت شرایط، در اینجا این قاعده جاری نمیشه. اون آقایی که علت دانستن و هینه یتوزع از کرمون هینه شد، در صورت قطع به عدم تحقق علت حکم به عدم جریان قاعده فراغ کردن. ولی دیگه که شک داریم احتمال داره قاعده اکثر باشه، احتمال داره اکثر نباشه، در اونجا این مطلب رو نگفتن. حالا این رو باید بحث بکنیم که آیا نکته ای داره این مثال خصوصیت خاصی داره، یا اساسا مثلا در مورد علت با وجودی که مخصص هست، مخصصیتش به نحوی نیست که در موارد مشکوک نشه به اون حکم معلل تمسک کرد. فقط در موارد علم به خلاف نمیشه توسل کرد. یه بحثی از باید در مورد صحبت کنیم، یه بحث به خصوص تو خوبنگینیت و از عقل کرمانی نمیشه که آقایون لحناش این هست که در موارد قطع و عدم تحقق علت فقط قید فراغان جاری میکنن، احتمال ذکر رو بدن کافی میدونن. این تعبیری که آقایونی که این رو علت میدونن این شکلیه. خب حالا من این مقدمه رو حالا بعدا بحث میکنیم. این مقدمه رو برای این جهت گفتم که ما حالا بحث رو تو مورد قطعی مخصصیت قرار میدیم، جایی که قطعاً شیء عرض کنم خدمت شما، قطعاً اون شیء اون علت رو نداره، قطعاً اون علت رو داره. مثلا فرض کنید ما یه چیزی که رمانی که قطعاً حامل نیست رو، رمانی که قطعاً حامل نیست رو ما محط کلام قرار میده. و همچنین از اون طرف در جهت تعمیم هست بحث رو در مورد اون شیء که قطعاً علت در این ثابت هست، در اون یعنی صورت قطعی بحث رو محطی کلام قرار بگیم. یه مقداری روشن کن یه موقع رمان هایی که حامل نیستند قطعا ما تو این دایره بخواییم بحثمون رو بکنیم. ببینید بحث برای این هست که فرض کنید که شارع اگر بگه که الرمانو حرام و لنهو حامد، اگر این حامد حکمت باشه یعنی چی؟ یعنی به دلیل اینکه ما حکمت باشه، یعنی چون اگر شاعر میخواست رمانهای حامد رو فقط حرام کرده باشه یا رمانهای متعارف رو به هر عنوانی، حالا خود حامد رو قید موضوع قرار میداد یا عنوان ملازم اون رو قید موضوع قرار میداد، تشخیص مصادیقش برای اون دشوار بود. میاد حکم رو در یک دایره وسیع تری جعل میکنه، میگه رمان حرامه، ولی اینکه فرض کنید حالا تو اون مثالی که مثال نظر به اجنبیه، اگر ما فرض کردیم اونی که ملاک حرمت هست نظر مثیر شهوت هست و چون نوعا نظر به اجنبیه مثیر شهوت هست، شارع میاد نظر اجنبیه رو علا وجه اطلاق حرام میکنه، ولو نظر به اجنبیه مصیر شهوت هم مکلف قطع داشته باشه که مصیر شهوت نیست، شارع به قطع او کار نکنه، میگه نظر به اجنبیه علا وجه اطلاق حرام. این علتش چیه؟ علتش اینه که مواردی که قطعا مواردی که قطع داشته باشه، اگر نظر به اجنبیه رو شارع فقط میگفتش که نظر به اجنبیه مصیر شهوت محرم هست، این نتیجهش این میشد که نظر به اجنبیه که قطعا مصیر شهوت هست اون موارد رو که خب میگه اون ابنه، نظر به اجنبیه هایی که مکلف شک داشت در این که مصیر شهوت هست و مصیر شهوت نیست اونجا رو هم نمیگیره ذاتن. حالا فوقش اینه که شما میگفتید در موارد شک حکم ظاهری جمع میکرد به لزوم احتیاط، با حکم ظاهری به لزوم احتیاط اونم مشکلش رو حل میکرد، ولی مشکلم فقط این نیست، مشکلم رو اوسط میکرد. ما خیلی وقتا مکلف نظر به اجنبیهی که قطع دارد مصیر شهوت نیست، در حالی که واقعا مصیر شهوت هست، قطع دارد که منشأ حالا مصیر شهوت یا در معرض انسان به گناه انداختن بعد داره که اونو به گناه نمیندازه، ولی شعرا میگه در آینده این رو زمینه گناه رو برش فراهم میکنه. این مطالب هست. به خاطر همین شارع به دلیل اینکه قطع به خلاف وجود داره و این قطع به خلاف به حکم ظاهریه به لزوم امتثال از مواضع مشکوک هم حل نمیشه و اهمیتی هم داره. یعنی ببینید یه موقعی هست که نظرهای غیر مصیر شهوتی که این غیر مصیر شهوت ملاکی برای تحریم نداره، ولی ملاکی هم برای ترخیص نداره. علتی که حلال واقعی هست چون زیملاک نیست. خب اگه این باشه خیلی راحته، متضاهمی نداره. شارع به دلیل اینکه مکلفین اشتباه میکنن موارد خود رو بطورش عام جعل میکنه، میگه کل و نظر حلال اجنبیه فهو محرم، هیچ تضاهمی هم نیست. به دلیل اینکه مواردی رو که نظر به اجنبیه ملاک داره اون موارد استیفا بشه، ملاک دیگه هم مزاحم نیست. گاهی اوقات یه ملاکی در جواز نظر به اجنبیه غیر مصیر شهوه هست، ولی اون ملاک ملاک ترخیصی، ملاک در مرخص بودن به ترخیصی، حالا یا در مرخصی به ترخیص، هر جور ملاکی که شما در نظر بگیرید، اگر یه همچین ملاکی وجود داشته باشه این ملاک باید مغلوب باشه نسبت به ملاک حرمت. اون ملاک حرمت باید اینقدر اهمیت این زیاد باشه که اون رو مغلوب خودش کرده باشه. حالا این مطلب رو هم باید دید که میزان اشتباه مکلفین در اینجا چقدره. میزان اشتباهی که در اینجا اتفاق میفته مهمه. یه موقعی هست شما اگر فرض کنیم که نظرهای به اجنبیه، نظرهای به اجنبیه‌ای که واقعا مصیر شهوت هست از متن واقع، اون ملاک واقعی رو داره، 90% هستن. فقط 10% موارد هست که مصیر شهوت نیست و مکلف خیال میکنه که انه مصیر شهوت هست. مصیر شهوت هست و مکلف مصیر شهوت بودنش رو نمیدانه. خب در واقع شارع این ممکنه این 10% باید اینقدر اهمیت نداشته باشه، حکم رو باید خود هم مصیر شهوت بگه، این 10% تخلف اینقدر ارزش نداره که من به خاطر این 10% اون مرجعی که علاقه ملاک کنه که تحقیصی باشه، خود ترخیص ملاک داشته باشه. ولی اگر ترخیص ملاک نداشته باشه، تحریم که ملاک داشته باشه، اونجا دیگه به اشتباه تشخیص، اینکه چقدر در تشخیص اشتباه میشه و همسایه دیگه مطرح نیست. هر مقدار اندکی هم که اشتباه در تشخیص داشته باشه، اونجا سون به هر حال اون ملاک حرمت وجود داره که این ملاک حرمت باید استیفا بشه. هیچ ملاک مزاحمی هم وجود نداره، ملاک چیزی از مکلف خود نمیشه. بنابراین حالا این نکته مهم هست که میزان اشتباه مکلفین و غیر موضوع رو موضوع انگاشتن، اگر در مواردی باشه که غیر موضوع اصلا ملاک نداره، شما اون رو ملاک دار فرض میکنید. اونوری بگم اون چیزی که واقعا، یعنی ما باید ببینیم که اگر حکم رو شارع روی نظر مصیر شهوت جعل میکرد چقدر ملاک از دستش میرفت، اگر حکم رو مطلق نظر به اجنبیه جعل میکرد چقدر ملاک از دستش میرفت، اگر قرار باشه ترخیص هیچ خودش ملاک نداشته باشه، مقدار اندکی هم که از تخلف داشته باشه نظر به اجنبیه، مواردی باشه که واقعا مصیر شهوت باشه و مکلف اشتباه کنه، همون مقدار کافی هست برای اینکه حکم رو مطلق نظر اجنبیه جعل کنه. ولی معمولا اینجور نیست. معمولا اینجور نیست که ترخیص هیچ ملک نداشته باشه. به هر حال نفس تسهیل و اینکه مکلفین آزاد باشن و با اختیار خودشون کار کنن یک مسئله درش وجود داره. اینکه نوعا بحث تزاهمات مطرح هست و بنابراین تزاهم که مطرح شد باید دید چه مقدار اشتباه رخ میده، چه مقدار خطاها. بخصوص مثلا مسائل مربوط به شهوت و امثال اینها مسائلی هست که چون مطابق طبع انسان ها هست، انسان ها خیلی خودشون گول میدونن، چون علاقه داره که این کار انجام بگیره، نظری که واقعا مصیب شهوت هست در سویدای نفس خودشان میدونه که این مصیب شهوت هست. اگر خودش بود و خودش بود این مطلب ایل پیدا میکنه، خودفریبی، خودشو گول میزنه که نه اینجور نیست. بعضی موارد هم همینجوره، یعنی بعضی موارد به دلیل اینکه نظر به اون رو نظرشون نوان چون بله چون مثلا نظر به اون مواردی که فرض کنید که مصیر شهوت در مورد پیر زن، خب مواردی که مصیر شهوت هست چقدر ممکنه باشه؟ یه چیزی ممکنه نه، حالا ممکنه یک شخصی در یه حالتی قرار داشته باشه که این قضیه برای چیز باشه، این خیلی نادره. بله من به درخت نگاه کرده و اون یه دفعه این حالت داشته است. نه نه اینا در واقع این اتفاق همین رو میخوام بگم. حالا بحث اثباتیشو بعد میرسیم، بحث اثباتیشو میرسیم، ولی میخوام عرض بکنم خیلی وقتا اینجور ارتکازات دخالت داره در این که ما این رو معمم یا مخصص بفهمیم یا نفهمیم. حالا اینا این جنبه ترخیص به اصطلاح تخصیصی قضیه بود. از اون طرف جنبه تعمیمیش هم همینجوره. حالا اون درستیستون بمانم عرض کنم خدمت شما. ببینید بحثی که حالا در تعمیم، مثلا مثالی که اینجا مطرح بود در مورد اینکه تراب حرام شده به خاطر ضرر زیادی که ایجاد میکنه، حالا کلمه زیاد شما تعبیر نمیکنیم که راحت تر بتونیم بحث رو دنبال کنیم. یه موقع شارع ممکنه بگیم حکم رو روی، اگر حکم رو به طور کلی رو ضرردار حکم جعل کرده باشه، اگر ضرر بخواد مؤمن باشه معناش چیه؟ معناش اینه که شما مواردی که ضرر داره است باید ازش اجتناب کنید. خب با توجه به این که در موارد مشکوک و ضرریه قانونی هست براحت جاری میشه، ما فرض اینه که باید موارد ضرر داره مقتور رو در نظر بگیریم دیگه. اگر شارع حکم کرد به این که کل مضر فهو و حرام، موارد ضرردار قطعی رو ما در نظر باید بگیریم. صحبت در اینه که اگر شارع موارد مضر قطعی رو تحریم بکنه، یه مشکلی پیش میاد یه مشکلی پیش نمیاد. یه موقعی موارد مضر مقطوع 90% مضر واقعیه، 10% مضر بی ضرر هست واقعا، بی ضرر هست واقعا، ولی طرف خیال میکنه مضره، 10% تخلف داره. خب سوال این هست که اگر شارع این به خاطر اینکه اون موارد ضرردار واقعی رو نمیتوانسته به عینه با یک عنوان مشخصش بکنه، موارد ضرر داره واقع به یک عنوان ملازم دیگهی وجود نداشته باشه که دقیقا 90% اون مضرها رو برای شما به اصطلاح استیفا کنن. مجبور عنوان مضر رو تحریم کنن. فوقش اینه که شما 10% 10 تا بی ضرر واقعی رو به خاطر 90% مضر واقعی ازش اجتناب کردید، مشکلی نیست. اون بی ضرر دیگه، بی ضرر که مشکلی نداره. و اون فرض اینه که عنوان دیگری هم نبوده که اگر اون عنوان رو ذکر میکرد به این هدفش میرسید، چون هدفش رسیدن به اجتناب از اون 90 تا مضر واقعیه. اگر حالا یه راه دیگه وجود داشت که این مقدار یا بیشتر از این مقدار رو میتونست استیفا کنه، طبیعتا اون راه رو انتخاب میکرد. فرد دیگه راه دیگه وجود نداره. اون 10 تا حتی اینجا اینجوری میخوام عرض کنم، اگر 10 تا مضر واقعی وجود داشت، 90 تا بی ضرر وجود داشت، به خاطر اون 10 تا مضر هم ممکن بود شارع کل مضرها رو تحریم بکنه، چون برای اجتناب از اون 10 تا مضر واقعی راه حل دیگری نداشته. نه نه، این فرض این هست که موارد اون 90 تای دیگری که واقعا اگه 100 مورد وجود داشته باشه، 90 تاش بی ضرر واقعیه، یعنی تضاهمی نیست. 10 تا مضر واقعی در دایره 100 تایی وجود داره، من کل دایره 100 تا مضر واقعی، مضر محسوع رو تحریم میکنم، میگم چیزی که قطع به ضرر دارید شما اون رو اشتراب نکنید. انگیزه من هم و دعای من این هست اون 10 تایی که در این بین هست اونا ترک بشه، اون 10 تا ترک بشه، برای اینکه اون چون اینجا تضاهمی نیست و عمدش هم این هست راه حل دیگری هم وجود نداره. این عنوان ولو عنوانی هست که ما رو به 10 تا میرسونه. راه چی؟ برای رسیدن به اجتناب از اون 10 تا مضر واقعی حتما باید مضر مقطوع رو تحریم کنه تا بتواند اون 10 تا مضر واقعی اجتناب بده. چون راه دیگه، عنوان دیگه ای که حالا عرض میکنم اینجا، اگر 10% هم مضر واقعی باشه از 100 تا مضر محسو کافی هست، مقدار کمی هم باشه لازم نیست اکثریت داشته باشه، به خاطر موارد اقلیت هم، به خصوص اگر اهمیت مهم باشه. اینجا دیگه شدت اهمیت هم مهم نیست، زیملاک باشه این موضوعیت داره. ولی یه موقعی ببینید من مضر واقعی رو که شارع تحریم میکنه، این قطعهای مکلفین بعضی هاشون مضر واقعی رو به مضر واقعی میرسن، بعضی هاشون به نفعدار واقعی حساب میکنن. مضرهای واقعی بعضی موارد هستن، بعضی موارد مضر محسو نافع واقعی هستن. اینجا در واقع وقتی من مضر محسو رو محرم کردم، با این تحریم من درسته که موارد مضر واقعی اجتناب شده، موارد نافع هم ترک شده، یعنی یک مصلحتی رو از دست من رفته. اینجا وقتی دیگه تضاهم پیش میاد که ببینم با این تحریمی که من کردم سرجم من مقصده بیشتری تو مورد بوده باید اونجا اجتناب بشه، یا باید اگر اون مصلحت و مقصده ها با هم دیگه مساوی باشن باید بکنی ترخیص بکنم. اگر مصلحت یکمی بر مقصده به چربه حکم به استحبابه عمل باید بکنم، اگر اون مصلحت خیلی مرجوح باشه، یکمی مرجوح باشه حکم به کراهت عمل باید بشه. ولی اگر نه، نتیجه این هست که اون مقصدی که در این موارد وجود داره، اون مقصد خیلی بیشتر از اون مصلحت باشه. اینجا شارع مضر مقطوع رو تحریم میکنه، ولو اینکه بعضی موارد نافع هم اینجا از دست میره، ولی اینجا فدا میشه. اینجا اهمیت محتمل دخالت داره. هرچی اون ضرر قوی تر باشه مصلحتش، بهتر میشه. درصد احتمال مهمه. هر چیز مثلا یه موقع 90 تا مضر واقعی، یه موقع 10 تا مضر واقعی، 10 تا مضر واقعی با 90 تا فرق داره. اینی که نوعاً علتی که در مورد حکمت میگن حکمت باید غالبی باشه، به دلیل این تضاهماتیه. این تضاهمات وجود داره. در مقام تضاهم معمولاً اگر مصلحت و مقصد رو هم مساوی فرض کنیم، یعنی اون ملاک مصلحت و مقصد واقعی مساوی هم باشه، و وقتی اکثر موارد مقصد دار هست، 90 تا مقصد به اصطلاح اجتناب ازش میشه، 10 تا مصلحت فوت میشه، خب میچرده. ولی اگر قرار باشه که نه، فقط 10 تا مقصد اینجا ازش پرهیز بشه، به خاطر 10 تا مصلحت ما از مصلحت 90 تا باید چشم بپوشید، خب هیچ وقت این کار نمیشه. علتی که خیلی وقتا در حکمت غالبیت مطرح هست این که از این سنفه، از سنف تضاهم ملاکات هست، چون معمولا چیز مصلحت داره، اباحه مصلحت داره و نفس ترخیص مصلحت داره. به خاطر همین اگر یه مورد یک در هزار اون مقصده باشه، شارع این حکم رو جعل نمی کنه. ولی هرچی اون اهمیت محتمل بیشتر باشه، شعر خود رو بیشتر، مثلا مقدر قتل، اگر قتل باشه اون خیلی وسیعه. شما فرض کنید برای جلوگیری از ترور میگن امروز همه کسانی که از خونشون بیان بیرون دستگیر میشن. ما میفهمیم که تو این شهر یک تروریست میخواد عملیاتی انجام بده، یک نفر از هزار نفر تروریسته، ولی هزار نفر دستگیر میشن، 999 تا بیگناه هم دستگیر میشن، برای اینکه اون یک نفر تروریست هم دستگیر بشه، نتونه عملش انجام بده به خاطر اهمیت محتمل، ولی یک درصد هم هست. ولی اگه نه این شکلی نباشه، اینقدر اهمیت اینجا غالبیت نداره به دلیل اهمیت محتمل. یعنی درصد اهمیت محتمل و اهمیت احتمال سرجم باید ببینیم مجموعه کدوم میچربه. این که غالبا بحث غلبه مطرح هست در مواردی هست که اهمیتش خیلی زیاد نیست و نسبت به ترخیص، چون اهمیتش خیلی زیاد نیست، خب طبیعتا وقتی غالب غلبه نداشته باشه اون مصلحت ها رو شارع در نظر نمیگیره. فرض کنید نگاه به خویشاوندان، محارم، اونام گاهی اوقات ممکنه مصیر شهوت باشه، ولی شارع میدونه اگه بخواد این نگاه رو محرم کنه زندگی دیگه نمیشه کرد. طرف که به هر حال خیلی چیز هست، علاوه بر اینکه اساسا در نگاه به خویشاوند اون اثر شهوت کمتره، اون اثر شهوت در نگاه اجنبی بیشتر هست. و اینکه این معاملات و این جور چیزها در این بحث ها دخالت داره و این رو باید مطرح کرد. حالا کلام مرحوم آقای حائری اینجا این بحث علت و حکمت دارن، این انشاءالله فردا صحبت میکنیم. امشب حالا ادامه کلام مرحوم آقای حائری رو صحبت میکنیم. و همینجوره بله، همینجوره همینجوره همین موارد که دوشه اولا ترخیص تأثیر پیدا میکنه. آره دیگه